بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. انسان در سیل نزولیش از عالم باطن به عالم ظاهر آمده است و به حسب همین برای سیر صعودی و برای رخ دادن اون سلوک نیاز هست که از ظاهر به باطن برود، چون از باطن به ظاهر آمده بایستی از ظاهر به باطن بره، یعنی بایستی در عالم ملک برخلاف اون چه که شایع هست از ظاهر به ظاهر نرود، بلکه از ظاهر به باطن سیر کنه. به زبان ساده تر سیر از ظاهر به ظاهر امکان نداره، اسمش سیر نیست، اسمش مشغولیت. حالا تحت مصادیق مختلف میشه اون رو تبیین کرد که حالا عرض خواهم کرد، ولی اینجا جمله عرض کنم کوتاه که متوجه بشیم یک امر بدیهیه سیر از ظاهر به ظاهر. مثل این که در یک زندگی ملاک شادی صرفا خرید باشه، اون اولش شادی میاره، ولی بعد یه مدتی اون شادی با خرید نمیاد، میرن سراغ یک نوع خرید دیگه، اونم نمیاد دیگه، اصلا نمیاد. بعد جواب میکنه زندگی معمولا همینطوره که انسان در یک بیحالی و بینشاطی و دمقی به سر بره. همه چیز همینطوره، یعنی از ظاهر به ظاهر رخ نمیده، از ظاهر باید به باطن میرسه. مثل این که اونها باید از ظاهر خرید میکردن بعد زندگی رو شروع میکردن، حالا دیگه اون زندگی با محبت، با ایثار، با امر باطنی ادامه پیدا میکنه، دوباره بعد مدت با ایمان، با تقوا، با انفاق دوباره شاد میشدن و همینطور بعد میرفتن در باطن. از ظاهر به ظاهر سیر نیست، یه مشغولیت. مشغولیت هم خسته کننده است، نه اگر انسان مسیرش مدام از ظاهر به باطن، از باطن به باطن تر، چون هر باطنی نسبت به باطن خودش ظاهره که این رو سوال رو بحث کردیم، اگر این نباشه او خسته کننده میشه. پس مسیر انسان برای سیر و سلوک الالله که در مبنای جهاد نفسه به این است که انسان از عالم باطن به ظاهر اومده، پس باید از ظاهر به باطن بره، که اون توجه به نعمت که دو شب گذشته بحث کردیم یک نوعی از همین سیر بود که گفتیم به شی توجه نمیکنه بلکه به باطن شی توجه میکنه و اون نعمته. برای همینه که فرموده آغاز این سیر از توجه به نعمته، چون نعمت ظاهر شده در شیئیت، در ماهیت، ولی نعمت بودنش در ظاهرش نیست، در کجاشه؟ در باطنش. این آغاز این مسیره. ظاهر سبب توجه باطن هست، پس نه ظاهر بد است و نه کافی است، سبب توجه باطنه. عالمی هم که ما درش اسم عالم ملک، عالم ظهوره، عالم ظواهره، به خاطر همین وجود ماده پیدا کرده اینجا که ظهور پیدا. پس ظاهر سبب توجه به باطن هست، نه اینکه از ظاهر به ظاهر بریم و اصلش این، نه اینکه خودش مستقلن در عالم شأنی داشته باشه. اتفاقا توجه مستقل به ظاهر سبب سقوط میشه، سبب حجوب حزم میشه، که حالا همین را در اسلام میگن اون مشرک شد. یعنی همینی که به زبان فلسفی داره میگه تو از باطن اومدی به ظاهر، از ظاهر به باطن میری، اون رو به زبان دینی میخواد بگم، میگه اگر یک کسی ظاهری را مستقلن پنداش تلرز میکنم او مشرک میشه، دچار شرک میشه. یعنی چی؟ مثل این که شما گمان کنید واقعا طبیب شما رو شفا داد، میگه رفتم شما طبیب خوب شدم. این اگر در باطن خودش که خودش خبر داره، حالا من این خودش خبر داره رو یه مستعادی هم میگم چون خیلی مهمه، اون اگر در باطن خودش مستقلن شفا را از آن طبیب بدانه، اون در لسان شرع نامش مشرکه. شرک دوباره برگردیم به زبان فلسفه، یعنی اون حجاب اعظمی که خرقش خیلی سخته. خاطر همین میگه مشرکین از کفار بدترن. یک وهم عظیمیه شرک. حالا من میگم که خودش میدونه تفسیرشونه. چرا میگیم شرک یک حجابه به لسان بحثمون؟ برای اینکه یأس نیاد و انسان بدونه که یک حجابیه که میشه باید اون رو برداشت. توجه کردیم که بحث حجاب و پله رو مطرح کردیم. اون اگر قلبن یعنی باطنن میپندارد که اون طبیب او رو شفا داد، اون شفا اون طبیب که ظهوره رو مستقلن پنداشت، موشه شکل. ولی نه، قلبن متوجه است که این شفا از شافی صادر شده، نهوه شافی متوجه است که این شفا از او صادر شده ولی توسط طبیب ظاهر شده، که چه اینو به زبان بگه چه نگه او عین وحدته، یعنی اصلا شرک نیست. حتی اگه نگه هم، یعنی حتی اگه به طبیب بگه تو من را خوب کردی دست درد نکنه، این اگر قلبش متوجه است که اون خوب شفا به دست اوست و هو شافی، دیگه نیاز نیست این به لسان بگه خدا من رو شفا داد توسط شما. چون اینم جاهلانه است، اینم خودش شرکه. یعنی باز هم داره یک استقلال رو برای طبیب میپنداره، در صورتی که یا دیدی عوام میگن خدا اصل وسیله شما، این عوامی تو نه، یا مسبب الاسباب، یعنی خدا گفت تو این کار بکنی به من شفا بده کن، اصلا تو هیچی، ولی این که به لسان نمیارن، چون خدا جز از طریق ظهوراتش در عالم ماده کار نمیکنه. برای همین هم میگه لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، از مخلوق تشکر نکن یا خالق نمیتونه تشکر کنه، چون خالق ظهور کرده در این مخلوق. ولی این نباید باعث بشه که تو یک ظهوری مثل شفا، مثل دوا و اینها رو مستقلن بپنداری. این مستقلن پنداشتن میشه یه حجاب اعظم. تو باید از این ظهور به باطن بری، یعنی از این شفایی که پیدا کردی پی ببری به هو شافی. پس ظاهر را مستقلن پنداشتن همان توهم است که به شدت انسان ها برش گرفتارن، خود انسان ها بیشتر میفهمن. حالا نه، برعکسش، این شفا پیدا میکنه توسط یه طبیعی، از این نعمت شفا، از این ظهور شفا توجه میکنه به باطنش که چیست؟ نعمت. از آن نعمت توجه میکنه به منعه. این مسیر توحیدی است، اون مسیر غیر توحیدی است که مستقلا به یه ظاهری استقلال بده، میگه اون ظاهر مستقلا در عالم است، درمان مستقلا، همه امور همینطوره، همه امور همینطوره. توجه مستقل به ظاهر در همه امور سبب یک حالت شر میشه در انسان، که این حالت شر از اونجایی که خیر نیست ثمره توجه غلطه. توجه غلط یعنی چی؟ توجه استقلالی به ظهورات. همین یه دیگه میگن به هر امری مستقلن، مثل اینکه یک کسی مثلا در دوران مجردیش یه دختری رو بپسره، این گمان کنه که با خودش رو شوهر بده، خودش رو زن بده، بعد بیافته تو این کوچه خیابونا نگاه کنه به اینو، که نه هیچ رزق و اینهای در عالم نیست. این حالت رو ببینید، این توجه مستقل، این که میگم هر کی خودش میفهمه، یعنی مستقلن. بعد در این اون فرد یه حالتی پیش میاد که اون حالت همون حالت شره. اوج شروع رو میگم چیه حالت شر. این حالت شری که میاد دیگه از الله تعالی نیست، از خودشه. از کجای خودشه؟ اینه که توجه مستقل کرده به یه امری، کشف نکرده طریقه رسیدن به اون رزق رو. حالا ببین اوج این حالات شرور شرترین حالاتش چیست؟ یعنی مثل این طبیب و این نگاه به حرام و کذا یا ارتباط حرام و کذا، اینا تشکیکه، یه حالات شر رو میاره. حالا بذار بگم اون طبیب میشه مثلا اون بعدن ازدواج میکنه، خب معلومه اون کسی که در کوچه ها میگشته بود، حالا چه دختری که دل میبرده چه پسری که فریب میداده، او زندگیش زمین تا آسمون فرق میکنه با اون کسی که مستقلن به این امر پرداخت، برد نمیداد جلو دخترها و خانمها و چیزا. حتما اون زندگیش درش شر هست و اون یکی درش خیر. اون یه عمری از خودش حفاظت کرده، از جزوه حفاظت کرده، این حفاظت نکرده. اون حالات شروع رو که تو زندگی این هست عمله اونه. حالا ببین اینم باز هم اوج شرور نیست. اوج حالات شرور که به کسی رخ میده که عموماً به ظهورات مستقلن توجه میکنه، این است که دیگر نمیتواند به غیب عالم نظر کنه، یعنی به باطن امور دیگه نمیتونه. اوج شرور این حالته. حالا این از کجا میاد؟ از اینجا میاد که این در ظهورات مستقلن مواجه شده باشون. یک کسی نمیتونه به باطن امور توجه کنه، یعنی به غیب امور، این حالت شره، چون همش شر میاره، به شر برسه. از کجا اومده؟ چون یک مدتی را مستقل پنداشته ظهورات آدم رو. حالا این خودش اگه میفهمه، بعد که خودش فهمید اون حجابش رو دید، توجه به خود بداشت، اونا میشه خلق، یعنی از مثل پله میدونش اونا رو خلق حجاب میکنه. هر کسی اون حالات وهمی یا فکرشو خودش میفهمه، خیلی سخته کسی دیگه بفهمه، کسی دیگه بفهمه هم نمیگه. ببین الله تعالی و حضرت خطی مرتبت میرسد نمیگد که آقای پیغمبر بنده یه دکمه زدم تو دیگه بیش از حد قصه نخوری، نه، میگه آقای پیغمبر من این همه قصه نخور، هر کسی به خود هدایت میشه نخور. خب شما یه دکمه بزن، نه، باید بگه اون خودش این کار رو بکنه، نه یه ارده در عالم ماده که تصرف کنه بگه تو بشی. مثل این جاهلین هستن میرن به سیر شهدا میگن، میگن آه ما رو آدم کن، باش آقا میگد اینطوره. این که تو اومدی در عالم اختیار خودت حالا اونها کمک میکنن، بستر فراهم میکنن، حتی الله تعالی به ختم مرتبت نمیگه من تو رو یه کاری میکنم آدم میشه، اینجا نمیگه، میگه بیش از حد قصه نخور و توضیح میده، تعلیم میده، میگه هر کس خودش بخواد هدایت میشه. تو این قضیه هم اینطوره، برای همین مقام اول توجه به نفس بود. تو توجه به نفس میکنی، بعد میبینی توهم کجاست، تفکر کجاست، بعد اون جایی که توهم هست چیه اثراتش، بعد اقرار میکنی و الی آخر. برگردیم به بحث، هر توجه به ظاهری یک شری را در پی داره. توجه به ظاهر مستقل، نه توجه به ظاهری به نعمت برسی. دیشب اصل بحث بوده، الان تفصیل داره پیدا میکنه. اگر از ظاهر به ظاهر بره یه شری درش وجود میاد. حالا این از ظاهر به ظاهر رفتن بشه شخصیتش شر اکبر درش رخ میده، شر اعظم درش رخ میده. چطور؟ دیگه نمیتونه از ظاهر امور به باطن امور بره. اینجاست به او میگن مشرک، یعنی دیگه شخصیتش یه نامی داره به نام مشرک. نه مؤمنی که شرک هم داره در زندگیش باید درست کنه، نه متقی که شرک هم داره، نه او شخصیتاً مشرک است. پس ظاهر برای آن است که انسان از طریق اون به باطن بره. آدم ها نمیدونن که ظاهرشون چقدر مرتبط است به باطنشون، یعنی چقدر اثر داره نوع ظاهر، مثل شخصیت، مثل رفتار، مثل لباس، مثل زبان، اوج ظهورات انسانه. سخن اوج ظهورات انسان بارها گفتیم. نمیدونن که این ظاهر چقدر مربوط به باطنه. حالات نگاه، کجا نگاه کنه، چی بگه، چی بپوشه، چی بگه. چون کلن انسان وقتی میخواد به باطنش توجه کنه راهش همون ظاهرشه. یا خیلی غافلن. خود همین عموماً ظاهرشون رو، یعنی با ظاهرشون به وفق و رفق نمیرسن. حالا من اصطلاح تهرانش رو بگم، اون با ظاهرش حال نمی کنه. چون ظاهر یه چیز دیگه است، باطن یه چیز دیگه است. حالا این بس سر دراز داره، من اصلش رو میخوام مطرح کنم. یه مثال عرض کنم که بهتر فهم بشه که ظاهر هست ولی مستقل نیست، یک. و ظاهر هست برای رفتن به باطن، دو. و غیر از ظاهر هیچ چیزی نیست برای سیر به باطن. میخوای به زبان کلی بگی، بگی دنیا. دنیا بد نیست. دفتی کسی به دنیا فحش میداد، علی علیه السلام فرمود ای مؤدب باش. گوه این دنیا، گوه مؤدب باش، این دنیا چی خلق کرده؟ گوه آره اینطوره. یه مصداق بگم که بهتر فهم بشه. این محرم و سیاهی ها و عشق و توسل و اینها همش یک ظاهریه،
درسته؟
همش یک ظاهره. حالا بایستی از این ظواهر سیر کرد به باطنشون. یعنی این ظواهر که مقدسن و هزاران هزار نفس فدای ظاهر، این ظواهر آمده است و می آید برای اینکه بستری بشه تو توجه به باطن بکنی، که ظاهرش شکوه، شوره، نغمه است، نواز، اشکه، ولی باطن محرم هیچ چیزی نیست جز اصلاح. اصلاح مقام باطنیه. شور و نغمه و مشکی و نظری و اشک و نوا و کذا نمایزه. حالا یه عده میرن، یه عده که اصلا با ظاهر کاری ندارن، اون هیچ، اون باید در اونجا رو باز کرده. هیچ دیدید بلا نسبت اونجا تو اون ایوانات هم برمخوره. یه دید میان تو ظاهر که برای باطن بهشون عرضشون، ولی از ظاهر میرن به ظاهر. یه عده قلیلی از این ظاهر بهره میبرن میرن به باطن. یعنی این ظاهر را بستر سیر به باطن میکنن. این ظاهر با شکور و این خیمه و خرگاه کزا رو بستری میکنن برای اصلاح. لذا هر کس یعنی هر کس از سر معرفت محبت پیدا کرده به سید الشهدا، هر کس به هر میزان و وارد این ظاهر محرم شده، هر حالی که داره خیر محضه. هر حالی که داره، یعنی تو متصفه به ظاهر که شدی، این ظاهر بر تو یک حالی ایجاد میکنه. به جلوات مختلف. اون حال تو هر سال میاد که جلوات مختلف داره، اون بهترین حال است برای اصلاح. اینو انسان جاهل نمیدونه. فکر میکنه مثلا یه سال اشکش کمه، یه سال شورش کمه، یعنی بده. نه، اگر گناه، خب معلومه یکی نگاه به حرام کنه 6-7 ماه قلبش رو قفل میکنند. یه کسی یه غیبت میکنه 40 روز قفل میکنه. یه کسی یه طعنه میزنه، یه کسی مردم آزاری میکنه، خودش رو راحت میکنه، بقیه ناراحت میکنه. او حالا حالا اونا رو نمیگن، نه، حالات هست. یعنی اون شوق و ذوق به سید الشهدا هست، ولی یه حالات جدید داره. همه تو محرم اینطورن، حالات جدید پیدا میکنن. کیا؟ اونایی که معرفت دارن به سید الشهدا. اون حالی که به او افاضه شده که با ظاهر شدن اینها میاد. یعنی من به زمان ساده بگم، از همون شب اول محرم فقط میاد، عجیبه مثل اون حالت خیر محضه، به شرطی که بیدانی برای چیز. برای چیز؟ برای اصلاح. یعنی تو بخوان آغاز کنن مجدد سیرتو، با توجه به چی شروع میشه؟ بگو به خود. حالا توجه به خود باید یه بهانه بیاد یا نه؟ عموماً برای اینکه تو توجه به خود کنی، یه حالت جدیدی به تو افاضه میکنن که حالا توجه کن حالاتتو، بعد برو اصلاح کن. حالات ما حالات ملکوتی که نیکه، با حالاتی که مشکل داره، بعد از این طریق برو اصلاح کن. یه وقتی کسی بی حاله، میگن از همین طریق برو در باطن ببین چه خبره، در باطن خودت. یه وقتی کسی با حاله، میگن از همین طریق برو در باطن ببین این چه حالیه، کجا اومده، اون رو ادامهش بده. یه وقتی کسی پر اشکه، یه وقت یه کسی کم اشکه، یه وقت یه کسی کلافه هست. یعنی همش خیره. از اون طریق، از اون ظاهر که وقتی به اون ظاهر متصف شدی اومد، باید بری به باطن. اونهایی که در محرم و در ماجرای سید الشهدا، مثل شبای جامعه، مثل کربلا، مثل کسی، اینها از اون ظاهری که هست به باطن سیر میکنن، میچشن اون لذت عجیبی که حسینیان حقیقی دارن، که اصلا دیگه اینا به جایی میرسن تعیین نمیکنن چه جوری باشه به من خوش میگذره. میگه به من خوش میگذره، نمیگه حالم چه جوری بود اینجوری بود. این باسه بچه هست و انسان فروش کنه، این اصلا چیزی نمیفهمه جز لذت در هر حالتی که دیشب گفتم. مثلا اون حالتم نعمت، اون یکی حالتم نعمت، اینجا بودنم نعمت. من آخر اصلاح باطن است. حالا اصلاح که باطن محرم است، اصلاح من از کجا من شروع میشه؟ باطن، یعنی اصلاح اندیشه دیگه. اصلاح اندیشه هم تبدیل توهم به تفکر. یه جمله دیگه تو این ماجرای حالت بگم، که اونهایی که به این ظاهر متصف میشن اینطور میشن. یه وقتی کسی میبینه حالی داره، از حالش راضی نیست، حالا ببین، توجه میکنه برای اینکه دقت کن، حال تو محرم ماجرای سید الشهدا، که این بستر تا 40 برپاس ها، نه تا 10 روز، با 40 برپاس. اصلا اصلش هم از همون عاشورا شروع میشه. یعنی نه ترسو بگو، اون مقدم است قبلش. برای همین خیلی عاشورا به بعد دیگه رها میکنن، چون تا عاشورا رو کسی به خودش بیاد اصلاح و شروع کنه، دیگه از عاشورا او رو رها نمیکنن. ولی یه کسی نه، از این ظاهر به ظاهر، از این ظاهر به اون ظاهر، از این ظاهر به ظاهر، این عصر من ساعتم میتونم، من میگم ساعت 3 عصر عاشورا تمام میشه، تعطیل، بریم. او به خاطر اینکه از ظاهر به باطن نرفته بود، هرچی این ماجرا ریزوتر باطنی تر میشه. یه وقت همین تو همین حال یه کسی مینه از حالش راضی نیست، یه خب من حال کم حالی بی حالی دارم، ولی وقت من یه حالی دارم که از حالم راضی نیستم، اینجوری اصلاحی سید الشهدا انجام بود. توجه میکنه میگه آه، کارحالی ثمره افعال من، زیاد به افعال دیگران توجه دارم، باید آسان بگیرم، باید اینقدر دیگران رو تحلیل نکنم. الان داره اصلاح میکنه یا اندیشه میکنه؟ الان اندیشه میکنه یا اصلاح میکنه؟ الان اندیشه میکنه یا اصلاح میکنه؟ اندیشه میکنه. الان من اینجوری نشستم میگم من یه توجه کردم به حالم، این در محرم رخ میده، توجه کردم به حالم، من از این حالم راضی نیستم. وقتی راضی نیست یعنی فعلی داره رخ میده که به زبان دین رضایت الله تعالی درش نیست، یا به زبان فطرت مطابق با عالم ملکوت نیست. من میگم توجه میکنم، من یه قدری ناراضیم. وقتی ناراضیم، حالتی که انسان درش ناراضیست یعنی از یک نارضایتی سبب شده، دقت کن. بعد این نارضایتی رو میره، گفتم میره این نخر رو میگیره، میره با میبینه نارضایتی های من کجاست، هی توجه میکنم به افعال دیگران نارضایتی پیدا میکنم. خب هر فعلی چی داره؟ حالتی. بعد میگه هنوز تو اندیشه است، توجه شده به اندیشه، میگه من چی، من یکم آسان بگیرم، چرا اینطورم آخه، چرا اینطورم. حالا از این به بعد آسان میگیره، اون اصلاحش آغاز شد. این آمدن صدر شد و اصلاح امت جدینه. برای همین حضرت مدام سخنرانی میکرد، میگو آه شما اینطوری، شما اونطوری، توجهشون شد، میگو چه حلالی و حلالی و حرام کردم، چه حرامی و حلال کردم. اینا از ظاهر میرفتن مثلا نمیرفتن تو باطن، اگه مثل هور میرفتن تو باطن که تغییر بود، تغییر یعنی اصلاح و هدف مخ. حالا اینو یک کسی میره باب بعدی به روش باز میشه، مجاهد میشه. مثل اون کسی که اول آموزشی میره میترسه، یه وقت گریه هم میکنه فراغ پدر آموز جنگ، ولی بعد دیگه این سردرد میگیره برای عملیات، میگه آقا که شب حمله فرا میرسد، میگن آقا جنگ خوب نه، که تهران نشستن، میگن جنگ خوب نیست، اون رفته اونجا میگه شب حمله فرا میرسد، اونم تیر میخوره، نه اینی که تهران نشسته بود زمان جنگ، اون میگه آقای بزنید، آقای بزنید. فیاسوی و خزینی، یعنی این حالت وقتی انجام بشه، گام اول، گام دوم، گام سوم، گام بعدی، انسان کاملا محاط میشه بر نفسش، کامل کامل، یعنی کاملا میشه مجاهد. مجاهد یعنی همون مسلح، مدام میفهمه چی از کجاست، چی از کجاست، اونو اصلاح میکنه تا کم کم بشه یک انسانی که صالح هست، یعنی بستر اصلاح رو برای دیگران فراهم میکنه. و این یه مثال مهم بود که از حال توجه کنم به حال، این محرم رخ میده، من توجه کنم به حال، ببینم از حالم ناراضیم، از حالم ناراضیم، یعنی شما بعد جلسه نه بپرسی یه دونه دیگه هم بگی، یه دونه دیگه، همین آدم باید بره تا تهش بلن. من از حالم ناراضیم یعنی چی زیاد دارم؟ نارضایتی. برم ببینم نارضایتی هم کجاست، اگر نه هر چقدر بگذره اون وقت من کم کم انسانم عصبی میشم، بعد تشنجی میشم، بعد کذا میشم، بعد میشم. اصلا اصلاح از اونجاست، قبلش تفکره.
در عزم و اراده باشه، یعنی در ظاهر دوباره سوق داده شده،
ولی این در ظاهرش توجه نمی کنه به مثلا نارضایتی، توسط چشم نگاه میکرد، توسط گوش میشنید غیبت رو کذا رو، از اینجا باید درست کنه دیگه، نمیشه که این همون کارا رو بکنه ولی بگه اصلاح هم شروع شد. نه، همه چیز در عالم ماده میاد تو ظاهر، همه چیز، یعنی آغاز از ظاهره. آره، اون فکر رو وقتی که شروع میکنه اصلاح شروع میشه.
مبدأ باطنه،
ولی اگر یه امری در عالم ظاهر در باطن بمونه به ظهور نیاد، یعنی وجود نه، مثل اینکه اگر شما به دنیا نمی اومدی یعنی به دنیا نمی اومد. یه وقت یک کسی میبینه که تو بذار اینو تفسیر بدم، همین حالتی که نارضایتی، یه وقت میبینه نه من سخت نمیگیرم به دیگران، میرم یه این میرس، من به خودم سخت میگیرم، اونو درست میکنم. همین ها هست. یه وقت یک کسی میبینه به او سخت میگیرن، اینو اونو درست میکنم، بسترش درست میکنم. کل این ماجرا این همین از کجا شروع شد؟ در این بستری که ظاهری با شکوهی دارد، یه باطن شدیدی هم دارد به نام اصلاح، که اون اصلاح جز در مکتب صید و شاهد امکان نداره. پس تو فرصتش هست و امکانش هست، باید رفت. یه وقت یه کسی میبینه که به او سخت میگیرن، هی شکوه داره، خودش توجه میکنه میگه اه من این ثمره اینه که من به خودم به همه سخت میگیرم، این دوسته سکرش را دارم کن داره. یا یک چیز میگه اونو ناراحت میکنه، همه فهم میشه خب منم ناراحت میشه، من ناراحت میشه. وقت ما میرفتیم یه اردوی سالها قبل جمعان هم اگه شما نکنم میرفتیم همین مناطق جنگی گرم بود خواست، بعد نیمه شب و اینها بود، من دیدم که خیلی سرده، عجیب بود بسن سرد. بعد بلند شدم از خواب اون تر اتوبوس، دیدم این همه نوجوان بودن، همه اینجوری جنبله شدن دو هم و همه سرد. دیدم حالا چه منطقه بود یادم نمیاد، خیلی سرد، عجیب غریب دیگه. مثلا یه کسی قشنگ سنه، یه کسی کیفش روزه شد و سرش خواهید از سر ما، این اتوزا بنز بود و همه جا شبا میمد. بعد رفتم جلو دیدم اه یه کسی اون جلو، اون وقت هم واکمن بود، چی بود یادم، نوار میذاشتن، یکی این بچه ها یه نواری گذاشته و یه اولی هم گذاشته تو گوشش، داره یه چیزی گوش میده، این پنجره باز داشته، این باد میخوره، یه قدری گرمایی بود و حجیم بود. بعد من اینجوری زدم بهش برداشت و گفت، گفتم همه سرما خوردن، گفت خب پتو می آوردن بدم با جیم موجودی طرفم، رفیق نبودیم که، ما همش اردو خیلی سال، گفت خب پتو می آوردن، شیطان داشت منو گول می زد اون لحظه که اونو تربیت کن اعمال نفوذ کن. گفتم بلشه بلشه بیا ببین اینجا رو، بیا ببین همه آقای بچه ها اینجا مثل اینشم که بیشتر بوده بقیه، گو من گرمایی هم، من گرمایی هم، همه بمیرن. من دیگه انقدر شروع کردم با این بر رفتن به انهای مختلف، گفتم اول ببن بس صحبت کنم، گفت من گرمم، گفتم بچه ها یخ بزن، گفتم ببین بس من شروع کردم صحبت کردم، اینقدر من با این صحبت کردم، بچه بودیم ما، نوجوان بودیم، شاید مثلا راهنمایی بودیم دبیرستان بودیم، بعد ما هم چیز بودیم، یعنی ما جزو کسایی بودیم که رفته بودیم اردو، همه با هم بودیم مسئول نشه. من اینقدر با این صحبت کردم این آخر گریهش گرفت، نمیدونم حالا اون وقتا بلد بودم اونجوری صحبت کنم یا نه، ولی گریه کرد، به همه چی رب دادم این باز گذاشت دم الان اگر اینا بریم یه جای گرسنگی بشیم تو گوشت ما رو میخوری، اینقدر گفتم این یه دفعه زد زیر گریه. اون حالت گریهش که بود من اون وقت نمیفهمیدم، بعد آخرش هم اصلا نه تحویلی گرفتم نه فلانی، هم چی بودیم که بگم آرام باش، بودم بمیر، گریه نکن، بمیر، باید بمیری تو، شور نداری هم تا تهش. این مسئول این اردو بودنش رو میگو آقا یه پنجره باز گذاشته، حالا چی شد؟ دم راست میگوز برفت. اون حالتی که اون اولش گفتش که پتو میابردن، یا اون این حالت رو ببینی، این حالت توجه به غیره، یعنی از ظاهر به ظاهر، اون جایی که گریهش اومد اون از ظاهر رفت در باطن که سبب حال تغییری شد، حال به زور هم بدانیم بعدش رفیق شدیم نشدیم یه چند چیزی بود. یه وقت آدم اینطور میبینه که اصلا حواسش نیست، برای راحتی خودش یه اتوبوس یا داره ناراحت میکنه. حالا بد نیست اینو من بگم، شاید شما وقت ما هم میریم این دنیا بعد این کسی نبود بگه بد میشه. اینا هایی که هستن میرن غذای هیئت جمع میکنن، حالا الان کم شده، قدیم ها بی فرهنگی زیادتر بود. الان وقت میرفت دوتا اینور میگرفت، اونور میگفت مریض دارم، اینور میگفت فلج دارم، وقت میگفت تا سخت فر کرده، یعنی برای یک سال تا محرم بعد اون حواظ شده. یا مثلا این کسایی که تو این هیئت ها هست، مخصوصا هیئت های فامیلیه که مثلا میزنن عبدالی های مقیم فلان جایی ها، وقت میگه اون خدامش اون کسایی که هستن اول سهم خودشون میذارن کنار که ما اول بد میبرن. اینا نمیدونن چه بلایی سر زندگیشون میارن، چه اونی که رفته، چون اون قضا برای عموم بوده نه خصوص. اون نمیدونه، مثلا میگه بریم قضای هیئت بگیریم از 10 جا که دیگه قضا نذاریم. این نمیدونسته که شیطانه. اول اصلاح تنبلیه رو به جان خرید، تهش میره. حالا نه، این وقت قضا هیئت زیاد میاد میگن آقا شما ببرمه، آدم رد میشه نظریه سر شد، اصلا تو صف وای میسه نظریه میگه چی بهتر نظریه. نه، اون توجهی که داشت واسه اون قضاهایی که جمع میکرد، توجه به این بود که با سید و شهدا داشت، توجه به این بود که من قضا نذارم، بدبختش میکنه. چون از اون ظاهری که برای اصلاح اومده بود، یعنی قضای سید و شهدا، رفت به یه ظاهر دیگه، نه برای اصلاح. خیلی ها نمیدونن دستگاه سید و شهدا یه دستگاه ظریفیه که باید از هر چیزش به یه اصلاحی برسه انسان، نه به یک تنبلی و رندی و جزایی. ما همون قضا بدبخت میشه. حالا باید گردیم. خلاصه تمام اینها خیر است که تو برای اینکه در این بستر به اصلاح برسی به تو افاضه کردن، به شکل به اصلاح برسی. حالا دقت کنید، انسان برای سیر، حالا بگیم اصلاحی یا همون بگیم سیرورت، بایستی از ظاهر به باطن بره در جمیع امور، مثل نعمت و کذا همش در این وادی منوط است به این که خودش اول از ظاهر خودش به باطن خودش رفته باشه، وگرنه نمیتونه. اگر کسی از ظاهر خودش به باطن خودش نره، پی نبره، توجه نکنه، این حرفایی که همش رو زدیم هیچ کدوم نمیتونه اعمال کنه. یعنی اون وقت تو محرم سید و شهده هم چیزی نمیبیند جز ظاهر. خب اول بس گفتیم ظاهر بعد یه مدت خسته کننده میشه، بعد به هم گرده میگه محرم های بچگیم یه چیزی رو. همه این سیر از ظاهر و باطن منوط است به گام اول، که گام اول سیر از ظاهر خود به باطن خوده. مثل اون پسری که از ظاهر به ظاهر رفت پتو، بعد یه لحظه رفت به باطن خودش، گفت من چقدر خبیثم که برای راحتی خودم یه جمعی رو ناراحت میکنم. در سلوک عموم انسانها رو به درست کردن ظاهر میارن که این فریب شیطان. اولش خوبه، اولش موقتش کنن، و اصلش فریب شیطان. یعنی چی؟ یعنی گمان کرده سیر و سلوک اینطوره که من فقط مراقب ظهوراتم باشم، ولی من بستش میگم، ولی خبر نداره این ظاهر خوب بود، به شرط اینکه از این ظاهر، اصلاح ظاهر باید میرسید به اصلاح باطن، که اگر اون لشکر رحمانی تو باطن بیان بعد در ظاهر بیان عالیه. به زبان ساده یه وقت انسان حواسش هست که تو یه کلی کتاب خونده و اینا، ولی تهش اینطور شده، این کار شیطانه. حواسش هست در مورد کسی حرف نزنه، غیبت نکنه، که آبروش نره، غیبت نکنه، بدی کسی رو نگه که آبروش نره. این خیلی خوبه. اول مثل بچه‌ای که اول بتونه بگه با با ماما، بعد نوید این هستی میخواد بگه بابا مامان، ولی این یه دفعه تا 18 سالگی بگه با با ماما، اینجور اینطور بمونه، نه این خوب نیکن. اگر از ظاهرش به باطنش نره انسان، توجه نکنه، یه دفعه تو وادی سیر و اصلاح هم که میاد فقط ظاهر رو اصلاح میکنه، که این کار شیطانه. یعنی چی؟ یعنی مقصد سیر و بهتر شدن باطنه، ولی انسان ظاهرش رو درست میکنه. مثل این مراقبه در مورد کسی حرف بدی نزنه که آبروش نره. این اولش بود، ولی باید به اینجا برسی که من باید در باطنم بدی کسی را توجه نکنم، من باید در باطنم به او دشنام ندم، نه باطن من همش به اینجور مسائل توجه داره، فقط مراقبم از زبانم بیرون نیاد. همین چی میخوام بگم؟ باطنش مثلا من در باطنم از این آقا بدم میاد، در ظاهرم بهش میگم که خیلی ارادت داریم. این اول خوبه واسه اینکه آدم شروع کنه، ولی بعد همین میشه دوگانگی و دوگانگی پریشانی میاره. حالا برم تو ظاهر من بهش میگم من تو بدم میاد، نه چرا اونوری میره اینوری، چرا من در باطن هم از این بدم میاد، اینو باید چیکار کنم؟ اصلاح. چرا بدم میاد؟ زیادی توجه کردم به شخصیتش. هر کسی شخصیتی داره، هر کسی تربیتی داره. یک کسی به هر دلیلی به او تو لبخند میزنی، میگه ارادت داریم، اینها اشکال نداره، ولی یه وقت میبینی که نه دارم نه اصلاح هم میگه من ظاهرات، من کلن باطنم یه چیز دیگه هم نسبت به این آقا، نسبت به این خانم و ظاهرم اینم، اینه که زنگ خطر در میاره. یه مراقب باش کل ماجرای جهاد، جهاد در ظاهر نشه، این یه فریبه. الان بهت دارم میگم اول اربعین امام میگه یه فریبه، یک عملیات فریبه. تو باید اصلاح رو باید در باطن، که در باطنت مثلا حس بدی نداشته باشی، که شرطش هم توجه به جا کردن به افراده. حالا تو مثال ما چون فرده داریم این و هزار سیدی، مثل اینه که اون اوائل یه نوجوان میخواد نگاه به حرام رو کنترل کنه، خب باید نگاه نکنه، یه جای دیگه بره، یه جای دیگه وایسته، نره هی تو دل زنها و اینا، خب اولش. ولی این بدونه این طور باشه اصلاح نمیشه، این آغازه. باید روی باطنش کار کنه که چرا من اصلا میل به نگاه به حرام دارم، این اسمش اصلاحه. محرم گاه آغاز اینطور بودنه، چون میشه و سهل و آسان میشه. مجاهده یعنی مجاهده جهاد اکبر، یعنی جهاد باطن. پس ببینید اصل مجاهده نفس این است، یعنی مجاهده در باطن، که این مقام دوم یعنی مجاهده در باطن به شرطی رخ میده که انسان در مقام اول مجاهده در ظاهر موفق شده باشه. کتاب شب ما متن ما در مقام اول بود مجاهده در ظاهر، حالا رفتن مجاهده در باطن یعنی مقام دوم. انسان هر قد به باطنش توجه کنه و اون باطن رو اصلاح کنه، بیشتر به باطن حقایق پی میبره. من چقدر دوست دارم اینی که میخوام بگم حرفای خودم رو دوست دارم، نه حرف من نیکن، ای این حقیقت رو دوست دارم. ببین انسان هر قد به باطنش توجه کنه و اصلاح کنه، توجه منظورم برای اصلاحه، چون اصلا کسی که برای اصلاح توجه نکنه نمیدونه توجه کردن یعنی چی، نمیفهم. هر قد انسان به باطنش توجه کنه و باطن رو اصلاح کنه، بیشتر به باطن حقایق پی میبره. یعنی همینطور که باطن محرم رو رفت، باطن اربعین رو هم میره، باطن فاطمیه رو هم میره، بعد کم کم به یه جایی میرسه باطن شنبه رو هم میره، باطن یک شنبه رو هم میره، به یه جایی میرسه باطن این رفیقش رو میفهمه، باطن فرزندش رو میفهمه، واو طبیب میشه، طبیب رو میشه. همه اموری که ظاهر است باطن دارد یا ندارد. میره اللهم ارن الاشیا کمایی، قنوت حضرت خرج مرتبه، خدا به من هر شیئی رو نشون میدی باطنش رو نشون بده، هر چیزی یه باطنی داره. این یعنی این، حالا اونی که میگم دوست دارم اینه، انسان هر قد به باطن توجه کنه، باطن اصلاح کنه، اصلا اون شور و شعفش که هیچ، همه دنبال شور و شعف یه جای دیگه میگردن، حمق داره به باطن حقایق. برای همینه که یه عده‌ای که اهل باطنن میتونن به علی علیه السلام توجه کنن، چون حیدر باطن دین است. هر کسی نمیتونه به این اسم و این وجود توجه کنه، حیدر باطن دینه، علی باطن دینه. نزد اهلش معلومه که چرا توجه به علی با هر اسمیش یه وجدی به من میده، چه معجزاتی داره یا نجف اون حالاتو داره. اون برای این است که وادی علی علیه السلام وادی باطن دینه. سید الشهدا علیه السلام به اینها میگفت آه من چه حرام یا حلال کردم، چه حلالی یا حرام کردم، چه حرام یا حلال کردم. اینقدر گفت اینا آخری که گرد پیره مردمشون داد زد، گفت بغض و لعبیک، یعنی این که ما تو رو میکشیم یه باطنی داره، اون کیه؟ باباته، پدرته، بغض و لعبیک. آبه یکی پس نگید که سید و شهدا خارجی بود، درکیه چی میگم؟ فهمیدی؟ اون قاعده رو فهمیدی؟ یه قاعده فلسفی دقیق باشتش بود. اینا میگفتن چرا باید او کشته بشه؟ یعنی چون که از اون قواعدی که بوده خروج کرده. حالا سید الشهدا وقت اون بستر ظاهر به باطن رو مطرح کرد، آخر بطنش را گفتن، چون به علی در بطن حال، مثل اون ذکر حیدر که اگر کسی با توجه بهش متصف بشه اون بهجت و نشاطی میرسه، اون میخواد زمین رو از جا بکنه. هی در کل اسماء علی علیه السلام اتصاف شیره، یعنی حالات شیر را گفتن، قزنفر، هی در، صفتر، نه که او شیره، برای اینکه اون حالاتی که در بین حیوانات شیر داره هیچ حیوان دیگه ای نداره، شیر آرام یه جایی دیگه میخروشه، تو اون لحظه که میخروشه بهش میگن هی در، تو اون لحظه که میزنه بهش میگن قزنفر، ولی آخر این رو تو از اون ظاهر تو برسید به باد. حالا از میگید اینو عرض کنم متا بخونیم، اونگاهی که انسان دوچاری کسالتی میشه در حال معنویش، یعنی دوچاری کسالت حالت معنوی میشه، نه خستگی جسمی، نه خستگی کار، اینا طبیعیه، نه در معنویات دوچاری کسالتی میشه، بیحالی معنوی، بینشاتی معنوی میدان کنه، عمدتاً برای اونجای است که توجه به ظاهر کرده و از ظاهر سیر در باطن نکرده. این حالا یعنی به باطنش کم توجه کرده، حتی اگر به اصلاح پرداخته اصلاح در ظاهر کرده. خدا ذات ذوالجلال نگذره از اونا که اصلاح رو اومدن متوقف کردن در ظاهر، یعنی گفتن اگر این خانم چادر سرش کنه خوبه، اگر اون آقا ریش بذاره خوبه، اون یکی فهمش خوبه، اما اینطور نیه. اصلاح شأن باطنه، باید در ظاهر بیاد. حالا برای اون که به اون باطن بریم از کجا شروع میشه؟ از ظاهر. اون قاعده که در فلسفه باها بحث کردیم، مبدأ همان مقصد است، یعنی همین، یعنی انسان در انتزاع فکریش یه چیزی رو ترسیم میکنه به نام مبدا، یه چیزی رو ترسیم میکنه به نام مقصد. ولی فیلسوف مبدا رو همون مقصد میدونه و مقصد رو همون مبدا، شأنش رو فرق میذاره. اگر از ظهور بره اسمش مبدأه، اگر از باطن بیاد اسمش مقصده. ولی در حقیقت یه چیزه که با گفتیم کانت بود، کانت نمیفهمید این قاعده رو، یا دکارت بود یادم نمیاد، نمیفهمید که در فلسفه اسلامی بحث میکنن که مبدأ همون مقصده است. این چیزی اون بهش گفته بود، حالا یادم نمیاد کی گفته بود، بهش گفته بود که آقا تو، یعنی اومده بود دارالعلوم ظاهر بهش فلسفه رو میگفت بفهمه، بود تو این نقطه بکش همین جایی که هستی، برو مثل این بچه ها مداد رو میکشن، برو کل کره زمین برو تا ته، بعد برمیگردی کجا؟ همین جایی که هستی. اون وقت قبول کرد و البدایات لابد دلیل نهایات، یعنی همین اون مبدأ را اگر بره کسی در یده هم مقصده. فقط در عالم ماده مبدأ ظاهر است، مقصد باطنه. همونطور که در عالم ملکوت مبدأ باطن است، مقصد ظاهره. مطلب خونم کمکش میشه. اون شور و شیدایی که برخی قبطش رو میخورن وقتی هستش که انسان از ظاهر به باطن بره. رفتن از ظاهر به باطن گام اولش و آغازش اگر رخ نده رخ نمیده. مثل این که شما این مثلا این آقا ازدواج نکرده، الان داره بچهش رو تربیت میکنه، هم میخندم بشه، یا این آقا ازدواج کرده بچه نداره داره بچهش رو نه لباس برای بچه بخره تربیت کنه اسم بذاره، همش منوط، همه اینا درسته ولی منوط هست به اینکه بچه حادث بشه در عالم. مثل اینکه اون وقت رفته این تلویزیون فروشی میگه آقا این LCD رو ببین، میگه ببین تو خیام جمهوری، میگم بفرمایید میگه تو، میگه ببین اینو ببینی، این نگاه نکن اینطوری ها 16 میلیون رنگ رو ساپورت میکنه، این اینترنت داره، این فلش میخوره، اون CD رو بندار رو هوا میره پخش میکنه، MOOLEDیه دیگه، LCD نیست، همه اینا رو میگه. بعد آخرش میگه چه، میگه آقا مثلا 20 میلیون، میگه آقا این 20 میلیون خدمت شما، این هم LCD بفرمایید. بعد داریم میگه آقا البته همه اینا منوط است، بزنیم به برق. این برگرده بگه من 20 میلیون پول ندادم بزنم به برق، من میخوام بزنم به سماور، بزنم به سماور، ولی اونایی که گفتم محقق نمیشه، میشه میز پینگ پونگ و بذار زمین روش بازی کنیم. بعد این داد و فریاد من 20 میلیون دادم، میگه آقا به من ربطی نداره، این رو در کارخونش اینطور درست کردن، یعنی عالم ثبوت همون غیب بر اون اونجا اینطور ترسیم شده، اینجا اینطور کار میکنه. انسان هم اصلاحش انسان هم توجه به غیبش و باطنش وقتی رخ میده که توجه به باطن خود کرده. اگر توجه به باطن خود نکنه نمیتونه توجه به باطن امور کنه. لذا از ظاهر به ظاهر پریشان میشه، از ظاهر به ظاهر، از ظاهر. مقام دوم نشئه ملکوت و باطن، و در آن چند فصل هست. حالا شاید کسی بپرسه چرا امام اول، امام صادق علیه اون بحث مقام اول رو در ظاهر آورده؟ چون بدون شک اگر کسی اون جهد رو و جهاد رو در ظاهر، یعنی در ظاهر خودش آغاز کنه، حالات ثمره اون افعال رو میفهمه. حالات ثمره افعال هم میگه. اون کسی که جهاد میکنه در ظاهرش به حالاتی میرسه، شیفته این مسیر میشه. حالا جنود رحمانی در ظاهر راحت تر میبادن یا در باطن؟ بفهم؟ کجا راحت تر اصلاح میکنه انسان، ظاهر یا باطن؟ ظاهر. امام باید اول ظاهر رو میگفت یا باطن؟ ظاهر. اگر کسی اون رو انجام بده، ظاهرش رو اصلاح کنه، به همون بحثی که شد، یه حالاتی پیدا میکنه که بیشتر میخواد. اینجا این مقام دوم شروع میشه، نشئه ملکوت و باطن. و در آن چند فصل هست. فصل نزاع جنود رحمانی و شیطانی در باطن نفس. بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشئه ملکوت اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی در آنجا عظیمتر و مغالبه در آن نشئه بیشتر و با اهمیتتر است. غلبه پیدا کردن. بلکه هرچی اصلش اینجاست، بلکه هرچی در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده، و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آین، در این مملکت نیز غالب شوند. گفت اون کسی که مراقب بود حرف بدی نزنه که آبروش نره، هنوز که اصلاح باطن نکرده، باطنش شاید درونش هزاران قوقا بوده، ولی اگر باطنش بدی کسی رو توجه نکنه، آیا اون ظاهرش هم درسته یا نه؟ یا خراب میشه؟ نه. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یه اونجا اگر غالب بشن معلومه در ظاهرم غالبن. و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد، بلکه میتوان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست، یعنی هم عالم باطن. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. دوباره میگم، یعنی اینکه اون عظیم بودن، عظیم یعنی مجاهدان بودن، باید خیلی ملتفت باشه نکنه من پرداختم دارم فرزن به ظاهر، یه نشانه بگم نگم. اونهایی که مجاهده در ظاهر میکنن به شدت متوقع از دیگران، یعنی واقعا جواب میکنن چیزی هم متوقع، که من که پسر خوبی هم، که من که پس چرا من رو کم تحویل میگیرم؟ او راست میگه، داره تلاش میکنه، ولی تلاش در متوقع در دعا پروردگارا. بله دیگه بفرمایید. حتی در ارتباط با ذوات مقدس معصومین رفیقا، با همه معصومین رفیقه. چقدر زیبا گفت که او گریه میکرد و میگفت آخه من کی باشم بگم فدای تو؟ اول فرض که حسین میگه به نفسیت الهی فدات بشم. خیلی حکیم شاعر اینطور شده، تو حسین میگه به تو به نفسیت، من کی باشم با تو انگار رفیق ما با اول فرض ذهنش رفیقه شکوهی که عباس داره متوقعا. ولی اونهایی که جهاد با بر جهاد نفس دارن در باطن متواضع هن، خیلی نمیفهمن چرا متواضع نمیشن، قلدرن، چون تواضع حالتی هست که ثمره جهاد نفس است در باطن. توقع حالتی است که ثمره جهاد نفس است در ظاهر. حالا من دیگه نمیتونم تفصیل بدم، یه آدم خواهد راحت میفهمه که کی به کی چی بشه. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. ممکن است خدای نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانی در آن مملکت و خالی گذاشتن آن را برای غاصبین و نااهل‌ها از جنود شیطان، هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود. میگه آخه اون وقتی که داری در ظاهر جنود جنگ میکنی کجا خالیه؟ باطن. هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود که قابل جبران نباشد و شفاعت شافعین شامل حال او نگردد و ارحم الراحمین نعوذ بالله نیست به نظر سخط و غضب به او نگاه کنند، بلکه شفعای او خصماء او شوند. وای بر کسی که شفیع او خصمش شود. همینجوری بس باش. ببین، یعنی میگه من اون نعمت را دادم، اون ظاهر آمد برای لاستا امت جدی، بعد تو قدر این رو ندانستی. یعنی دیشب خوندیم آیه‌شو، از نعمت چه کردی؟ اعراض. یعنی حالا بدون اینجوری نیست همجور رد چه بره، اصلاح باطن نکردی، اعراض از نعمت کردی. همان کسی که قرار بود شافع تو بشه خاصم تو میشه. وقتی انسان به باطن کربلا توجه میکنه و از ظاهرش به باطن میره، برش معلوم میشه که آن حسین و اصحابش که برای نجات امت اومده بودن چرا غضب کردن به کوفیان، به لشکر یزید، و اونها رو نجات دادن. این هم یه نوع نجاته، اونم من کاری ندارم، اونم نجات. ولی چرا اون حسین و اصحابش که اینقدر نازنین و مهربانن، رحمت الله الواسن، به اونها غضب کردن؟ چون لشکر کوفی حضرت به اونها توجه کرد برای نجات. دیشب خوندیم آیه‌شون، اقبال کرد، اونها اعراض کردن. انسان وقتی به اون نعمتی که به او اقبال کرده اعراض کنه، همان نعمت خاصم او میشه، خصمش میشه. میفهمی چی میگم؟ دشمنش میشه. لذا سید شهدا علیه السلام و اصحابش به اونها غضب کردن. به زبان دقیق تر، حضرت ساقی علیه السلام، ابوالفضل عباس علیه السلام، همچون سید شهدا، او دو جلوه داره. یه جلوه سقایت و باوالهوایج و دستگیری و تربیت و تعلیم و کذا برای اونهایی که به او اقبال کردن، و در اوج هم هست، در اوج رعفت ابوالفضل عباس علیه السلام. ولی مثل حسین یک جلوه هم دارد برای اونهایی که به او از او اعراض کردن، که حالا من با کار ندارم، اصل حرفم اینه. حضرت ابوالفضل عباس چه سیر باطنی داشته که تماماً متوجه است به باطن کربلا، یعنی حسین ابن علی، تماماً توجه به باطن کربلا داره، تماماً میلش همان میل باطن کربلا است، یعنی حسین ابن علی. ببین چی بگم، یعنی این بحثی که توی این نوشت داشتیم اینجا یک بر نتیجه میگیره. چرا؟ حالا برخی تحلیل میکنم، بعضیش درسته، بعضیش سطحیه، بعضیش غلطه، من با اوش صداشم کاری ندارم. چرا ابوالفضل عباس برخلاف اون چه که شایع بوده در کربلا، اون حالت جنگاوری و کذایی که همه متوقعه بودن رو نداشته؟ و حالا یکی تحلیل غلط اینه که حضرت خواست، حضرت عباس دوستاش بجنگه، حضرت به گفت نه جنگ، مبارز با نفس کن. احمق احمق دیگه، احمق فکر میکنه امام بیاد چی دوست داری؟ میگه این بیاد، نه او یکی. احمق احمقه، نه همه داره دو نیه. ابوالفضل عباس چه سیر باطنی داشت که تمام توجه باطنش، میلش به باطن کربلاست؟ خب عباس ابن علی نتونه به باطن توجه کنه، کی میتونه؟ بس اون میتونه. تماما به باطن کربلا توجه داره. باطن کربلا یعنی حسین ابن علی، اون امامیست که چگونگی کربلا رو ترسیم کرده، نه تک تک افراد چگونگی کربلا رو ترسیم کرده، اصحاب حسین. این تفویض و امران الهی. آیا تک تک اصحاب سید و شهدا چگونگی کربلا رو ترسیم کردن؟ برو بالاتر. آیا چگونگی کربلا رو افراد دشمنم ترسیم کردن؟ یا نه امام عصر است که چگونگی عصر را ترسیم میکنن؟ دوم، حالا اونایی در اوجن که چگونگی ندارن در ذهنشون، میگن آنگونه که تو بخواد. ببین، قرار بوده عاشورا بشه تاسوعا، یعنی روز نهم، یعنی فردا اینا اومدن حمله کنن، شیپور نواختن برای جنگ. سید و شهدا ببین اون با چه بهانه‌ای گفته، ببین به این عمر سعد، ببین که کار کردین آبو بستین کذا، یک روز بعدتر حمله کنید. تصرفم کرده و اونا هم قبول کردن. گرچه باطن این قضیه این است که عباس بولد بشه، عباس بیاد بالا، هم بفهمن چه حقیقتی داره و فضل عباس. گرچه هر روز بود عاشورا، یک روز به نام تو و تاسوعا. یعنی همه عاشورا قرار بود روز تاسوعا بشه، میدازن عاشورا که حضرت عباس اونجا جلوه کنه، با رد اون امان نامه جلوه کنه. حتی اون حمله اونها هم امام ترسیم میکنه. ولی این برای عوام بحث خوبی نیست، چون اون قبلا بحث کردیم جمع کردن بین تقدیر و نقش، ایفای نقش در تقدیر. یعنی هم حسین ابن علی میداند شهید میشود، هم بهترین فضا رو فراهم میکنه، زیباترین فضا رو، هم باید از خودش دفاع کنه. جمع کردن این رو یه فرد عامی نمیفهمه. تو بحث کردیم چطور میشه جمع کرد؟ مواجهه با تقدیر، نه منفعل بودن با تقدیر. اینو بحث کردیم. تمام اصحاب و عباس بن علی علیه السلام اینقدر باطنشون رحمانی است که دیگه این جنود عقل هیچ تمایلی رو از خودشون صادر نمی کنن. جنود رحمانی یعنی همه لشکر رحمانن. رحمان یعنی الله تعالی. ما باید از این ظاهر ماجرای عباس و ماجرای اصحاب و ماجرای کربلا به باطن بریم دیگه. این ظاهر شما که هیچ درخواستی نداری برای اینکه بجنگی عباس، با اینکه ابوالفضل عباس تو مکه قیامت کرد تو راه بشن من شش ماه قبل، کتابی داره ما یونسیان جنورده که میگه ابوالفضل عباس فهمید اینا زیر حوله‌های احرام شمشیر بستن، اومد خدمت سر شهدا، مولای من اگر صلاح بدونید میخوام خطبه بخونم، حضرت فرمودن بخون. و اونجا آورده این سند رو که حضرت رفت کنار کعبه، همه اینطور نگاش میکردن، پرید بالای خونه خدا، هیبتی ظهور داد که همه ترسیدن. بعد میپرسیدن این کیه این کیه؟ بر خلاف قواعد عرب و بر وفق قواعد اسلام که اوج آداب و اصالته، نگفت انا عباس ابن علی ابن ابی طالب. بزن این کیه؟ نمیدیدن که حضرت چند سال کودکیشون بر بوده، رفتن مدینه کوفه نهیده اینا رو، اصلا نبوده، از حضرت عباس اصلا کوفه نبوده، امام حسین کودکیش کوفه بوده، بعد رفتن مدینه. بزن این کیه این کیه؟ ایشون شروع کرد خودشون معرفی کردن، نگفت من عباس ابن علی ابن ابی طالب، گفت من غلام حسین ابن علی هستم که فرزند علی ابن ابی طالبه. اونها گفتن اوه این دیگه، این سرلشکر این سپاهی مگه به همین سادگی میشه با اون کنار؟ برای همین هم رفتن به سمت امان نامه. امان نامه یعنی همون یه مدلی از مذاکره او رد میکرد. اینا دیده بودن، خب اینا همه در کربلا منتظر بودن هم فضل عباس به جنگه. یه آمی گمان میکنه واقعا هم دلش میخواست بجنگه، نه اینطور نبود، دلی نداشت، تماما جنود رحمان بودن. یعنی همونطور که عالم اسباب و اشیا جنود امامه، امام عاشورا اجازه میده شمشیرا بیان، میفرماد بیاد فیاسوی خزینی، وقتی باطن یه نفر جنود رحمان باشن، باطن یه نفر گوش به فرمان کیه؟ امامه. شب غور گفتم که امام گفت تو گمان کردی لشکر شما راه ما رو بست، لشکر تو هم لشکر منه. ظاهر عباس و این ماجرایی که هیچ جنگاوری نداشته در عاشورا، گرچه دو سه روز قبل داشتن با علی اکبر علیه السلام دو سه بار رفتن آب آوردن و کشتن، اون هیچای عاشورا که روز جنگه شیپور جنگو زدن، هیچ چیزی نداره از خودش جز امر امام. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان فریاد. کشته در خدمت معشوق. ما بخوایم از ظاهر اول فضل عباس به ظاهر بریم، هیچ گیرمون نمیاد از این شب عزیز تاسوعا. ولی اگه بخوایم از ظاهر ماجرا ابوالفضل عباس به باطن بریم همه چیز گیرمون میاد. این حالت همه اینا رو گفتم این جمله رو عرض کنم. این حالتی که الان عرض کردم رو بهش میگن معرفت. که میگن به من زیارت با معرفت بده، روزه با معرفت بده، یعنی بستری که من از ظاهر به باطن میرم. خداوند به حق حضرت ساقی، به دستان حضرت ساقی، به ما از آن شراب طهور بچشانند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.